چهار است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 25 اسفند ماه 1398، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در آغاز روزبه بلهری با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. روزبه.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران تا ظهر روز یکشنبه به 724 تن رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این موضوع گفت در طول 24 ساعت گذشته 113 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند. این بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در طول یک دوره 24 ساعته در ایران بوده که تاکنون اعلام شده است. کیانوش جهانپور همچنین آمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را نزدیک به 14,000 تن اعلام کرد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تاکنون از مجموع افراد مبتلا به این ویروس 4,790 تن بهبود یافتند. اعلام این آمار به طور رسمی در حالی است که بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود در فضای مجازی به نقل از مقامات محلی ایران تاکنون دست کم نزدیک به 1,300 تن جان سپردند. سازمان مجاهدین خلق ایران هم پیشتر گفته که بیش از 3,000 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. فرمانده مدیریت مقابله با کرونا در استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد آمار مبتلایان به این ویروس در استان و به ویژه شهر تهران رو به افزایش است. به گفته علیرضا زالی تعداد مبتلایان شامل موارد مشکوک و قطعی در شهر تهران به طور تصاعدی در حال افزایش است.
تعداد مبتلایان اهم از مواردی که مزمونین در واقع مبتلا هست، مواردی که به صورت قطعی مثبت شدن یا مواردی که محتملاً مثبت هستند در قالب سرپایی، مواردی که در بیمارستان بستری میشن، مواردی که نیاز به خدمات بستری دارن، مواردی که در بخش مراقبت ویژه بستری شدن و موارد مختلفی که در شاخصهای بیمارستانی هست. در حال حاضر در حال افزایش تصاعدی موضوع در شهر تهران هستیم.
فرمانده مدیریت مقابله با کرونا در استان تهران از آنچه حضور پرتراکم مردم در سطح شهر تهران نامید انتقاد کرد و آن را به معنای ناموفق بودن مسئولان در انتقال حساسیت لازم به مردم دانست. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی شامگاه شنبه قرنطینه شدن تهران بزرگ را رد کرد و آن را دروغی بزرگ خواند. علی ربیعی گفت تغییری در ساعات کار مراکز خرید، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، نانوایی‌ها و مشاغل ضروری که نیاز مردم است انجام نخواهد شد. ستاد ملی مقابله با کرونا پیشتر اعلام کرد که در 11 استان ایران ترددها، کنترل و محدودیت‌های جدیدی به ویژه برای عبور و مرور افراد مبتلا به کرونا اعمال خواهد شد. پس از آغاز شیوع ویروس کرونا از قم در 4 هفته قبل، نحوه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقادهای گسترده‌ای در محافل عمومی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران از به تعویق افتادن مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. عباس علی کدخدایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد این تصمیم در پی درخواست وزیر کشور از شورای نگهبان اتخاذ شده است.
آقای وزیر نامه ای رو معلوم کردن و پیشنهاد دادن که تاریخ انتخابات مرحله دوم به جای فروردین ماه به شهریور منتقل بشه. یکی تاریخ 21 شهریور 99 رو پیشنهاد دادن و یکم تاریخ 28 شهریور رو که دیروز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و تاریخ 21 شهریور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 11 تعیین شد و به وزارت کشور هم اعلام شد.
انتخابات مجلس 11 که در ماه جاری در ایران برگزار شد شاهد کمترین میزان مشارکت مردم در دوران جمهوری اسلامی بود و شرکت نفتی آرامکو متعلق به عربستان سعودی روز یکشنبه از کاهش 20% سود خود در سال گذشته میلادی خبر داد. پروانه
سپاسگزارم. روزبه بلهری با شما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر گزارش های این بخش خبری. کرونا در صدر همه خبرهای ایران. چه می‌گذرد در 31 استان در این روزهای بیم و بیماری؟ آیا قیمت نفت رشد خواهد داشت؟ روسیه میگوید شرایط مذاکره با اوپک در این روزها فراهم نیست. و کرونا و روزهای بحرانی اقتصاد ایران، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد نحیف ایران است؟ همه اینها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. کرونا همچنان تیتر یک همه خبرگزاری هاست و در دستور کار همه دولت ها قرار دارد. در ایران هم با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 98 و آغاز سال 99، کرونا است که تصمیم میگیرد روزهای پیش رو چگونه رقم بخورد. برای بررسی آخرین خبرهای ایران همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، حسن روحانی امروز در جلسه اقتصادی گفته قرنطینه نداریم، حتی در ایام نوروز هم قرنطینه ای نخواهیم داشت. چه محورهای دیگه ای داشته صحبتهای حسن روحانی؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگان مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بده که اول این رو بگم که آقای روحانی در شرایطی داره این مطالب رو بیان میکنه که آمار نشون میده که باز هم کرونا قربانی گرفته و در طول 24 ساعت گذشته 113 نفر از مبتلایان جان خودشون رو از دست دادند و طبق آخرین آماری که کیانوش جهانپور اعلام کرد که من در مجله نیمروزی فرصت نشد این آمار رو به طور دقیق بگم، 724 نفر تا الان بر اساس آمار رسمی جون خودشون رو از دست، و این در حالیه که هنوز مناقشه است بین آمار رسمی و آماری که این سو آن سو است و آماری که حتی همکاران ما در رادیو فردا جمع‌آوری کردن بر اساس بررسی ها و محاسباتی که انجام دادن در فضای مجازی و به نقل از مقام های محلی که میگن 1294 نفر تا این لحظه جون خودشون رو از دست دادن. آقای روحانی در این شرایط همچنان امتناع میکنه از اینکه بگه ما قرنطینه میکنیم و ایشون تاکید میکنه که قرنطینه ای وجود نداره. اگه اجازه بدی پروانه صدای آقای روحانی رو با هم بشنویم که در گفتگو با خبرنگاران داخل ایران صحبت کردن.
این که شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرند، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره و نه امروز قرنطینه است، نه در ایام عید نوروز قرنطینه است، نه بعدش نه قبلش. همه در کسب و کار و فعالیت خودشون آزادند. خدمات دولت هم به طور معمول به مردم خواهد رسید. منتها همه تلاش ما اینه که فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی که دولت انجام میده، حتی امکان به گونه‌ای باشه که مردم بیشتر در خونه بمونن، در یه جایی اجتماع نکنن، یا اگر اقدامی انجام میگیره در چارچوب یک پروتکل بهداشتی باشه. هر گونه محدودیتی بخواد ایجاد بشه، این محدودیت صرفاً در ستاد ملی در تهران تصمیم گیری میشه و بنابراین در استان ها در این زمینه اقدامی نباید اصلا صورت بگیره.
خب ما میشنویم که قرنطینه نیست، اما الان خوزستان استاندارش غلامرضا شریعتی داره میگه که ورود هر گونه خودرو یا خروج هر گونه خودروی مسافری به این استان ممنوعه. کلیه اصناف به استثنای خاربار فروشی ها، داروخانه، نانوایی، قصابی و میوه فروشی تعطیل هستن و خب این وضعیتی رو پدید آورده که نمیشه نام دیگه ای روش گذاشت. در شرایطی که همین صحبت ها داره مطرح میشه، ما از طرف دیگه شاهد این هم هستیم که ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اطلاعیه رو میده، در اون تشکر میکنه از نیروهای مسلح و اون ارگان جدیدی که پس از درخواست رهبر جمهوری اسلامی از رئیس نیروهای مسلح شکل گرفت تا بتونه به این وضعیت کمک بکنه. در اونجا میگه که موضوع اعمال محدودیت و کاهش تردد ها، سفرهای شهری، بین شهری و کاهش تجمعات غیر ضروری همچنان با درخواست وزارت بهداشت و درمان و با تصویب ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا صورت خواهد گرفت. یعنی ما صحبت از محدودیت و تردد رو داریم و امروز وزارت بهداشت هم صحبت از این کرده که برای 11 استان این شرایط رو در نظر بگیرن.
محمد، چه تمهیدات دیگه‌ای غیر از این کاهش ترددها و حالا مثال‌هایی که در استان‌های مثل خوزستان زدی دولت برای کاهش فشار بیماری کرونا در نظر گرفته؟
ببین، اون چیزی که مشخصه تمهیدات بیشتر در اینه که از مردم درخواست می‌کنن که بیرون نیان. هنوز صحبت از قوه قهریه نیست. اما پیش از این محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته بود که اگر لازم بشه برخورد هم صورت خواهد گرفت با کسانی که این قضیه رو نقض میکنن. خب ما شاهد این هستیم که در شرایطی که مقام‌های رسمی درخواست میکنن که افراد در خونه هاشون بمونن، الان گزارش میشه از سطح شهرهای مختلف که مردم گویا فراموش کردن یا شهروندان گویا فراموش کردن، بی تفاوت شدن به مسئله کرونا و باز هم رفت و آمدها درون شهر وجود داره. اون هم در شرایطی که مثلا در تهران گفته میشه که داره افزایش پیدا میکنه و ما یک روند تصاعدی رو شاهد هستیم و امروز علیرضا زالی که فرماندهی ستاد مقابله با بیماری کرونا رو در تهران به عهده داره به وضوح این مسئله رو بهش تاکید کرد. اجازه بده پرواره با هم لحظاتی از صدای آقای زالی رو بشنویم.
در شهر تهران به طور اخص در شرایط فعلی در فرایند رو به تزاید آمار مبتلایان هستیم. تعداد مبتلایان اهم از مواردی که مزنونین در واقع مبتلا هست، مواردی که صورت قطعی مثبت شدن یا مواردی که محتملاً مثبت هستند در قالب سرپایی، مواردی که در بیمارستان بستری میشن، مواردی که نیاز به خدمات بستری دارن، مواردی که در بخش مراقبت ویژه بستری شدن و موارد مختلفی که در شاخص‌های بیمارستانی هست، همونطوری که قابل پیش بینی بود، در حال افزایش تصاعدی موضوع در شهر تهران هستیم. در حال حاضر نسبت با سایر استان‌ها ما از نظر تعداد مبتلایان و شرایط بستری افراد تقریبا بالاترین میزان رو در کشور داریم و بالاترین میزان آمار در مربوط به شهر تهران که تحلیلش هم بالاخره گستردگی جمعیت و حجم قابل توجهی است که ما در تهران به خاطر جمعیت و تراکم جمعیتی.
پرونده همونطور که شنیدیم ما این روند رو شاهد هستیم و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی عبدالناصر همتی هم اشاره کرده به مسئله کارکنان بانک ها و گفته که اونا در شرایط سختی هستن، حتی گفته که برخی فوت کردن و برخی به قرنطینه رفتن و بنابراین گفته اگر شهروندان کار ضروری ندارن به شعب مراجعه نکنن. در گرداگرد این اخبار وقتی نگاه میکنیم الان وضعیت در بعضی از استانها واقعا وقتی گزارش میشه یزد و این استانها که میگم یزد لرستان با توجه به تعداد جمعیتیه که اونجا زندگی میکنند، کیانوش جهانپور گفته که وضعیت گرفتاران به این بیماری به شدت با جمعیت همخونی نداره و این نگرانی ها رو افزایش داده، ضمن اینکه خود شهروندان هم دیده میشه که به نوعی میخوان قوانین رو دور بزنن. مثلا در شرایطی گفته میشه که کمتر تردد کنید، در شرایطی گفته میشه سفر نکنید به شهرهای دیگه، دیده میشه که به صورت قاچاقی بعضی از راننده ها از راههایی که حتی بسته شده سعی میکنن دور بزنن و شهروندان رو به داخل محلهایی ببرند یا شهرهایی ببرند که تقریبا میتونیم بگیم که کنترل روش اعمال شده و صورت گرفته.
سپاس از محمد زرقامی. اما با گسترش ویروس کرونا اقتصاد ایران هم مانند اقتصاد سایر کشورهای جهان در معرض آسیب جدی قرار گرفته است. برای تحلیل شرایط اقتصادی ایران در وضعیت کنونی گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد و ابتدا از او پرسیدم این شرایط ابتدا چه صنایعی را بیشتر در معرض آسیب قرار داده است؟
اگر به طور خاص به ایران بپردازیم که البته مشکل مشابه بقیه کشورهای جهان است، تا حدی می‌باید گفت در وهله اول صنعت حمل و نقل، اما صنعت حمل و نقل هوایی یا ریلی یا حتی به اصطلاح بخشی که به هر حال جاده‌ای هست تأثیر می‌پذیره، چون با محدود شدن رفت و آمد طبیعی است که تقاضا برای این خدمات کاهش پیدا می‌کنه. اما بیاریم که یک صنایع دیگه‌ای هم هست که مرتبط هست با این صنایع، مثلا فرضاً پمپ بنزین ها یا صنایعی که این وسایل رو تولید میکنن، طبیعی است که اونها هم آسیب میبینن. منتها از این بخش که بگذریم، بخش گردشگری هم از گردشگری داخلی و بین المللی است که تاثیر میپذیره و این اثرات شما میبینیم تو عرصه جهانی. حتی گفته میشه که بخش گردشگری بسیاری از کشورها بخصوص مؤسسات کوچک و متوسط آسیب خواهند دید. در ایران هم همینجوره، یعنی مشاغل یا شرکت های کوچک یا فعالیت تا تجاری کوچکتر آسیب پذیر هستند، چون اونها منابع مالی و امکاناتشون بسیار کمه و توی بلند مدت نمیتونن دوام بیارن. منتها باید گفت که این بخش ها البته تأثیر میذاره در کلیه بخش ها، بخصوص خانوارهایی که از این فعالیت ها ارتزاق میکنن آسیب میبینن، درآمدشون میاد پایین، بیکار میشن. کما اینکه در ایران آمار بیکاری الان داره افزایش پیدا میکنه، بنابراین باید انتظار داشت که خانواده که در گذشته در معرض تحریم ها و رکود اقتصادی ایران بود، اقتصاد خانوار هم ضعیف‌تر بشه و بودجهش دچار عدم تعادل بشه و این به معنای فقر گسترده‌تر و فلاکت بیشتر هست.
چه عواملی میتونه این آسیب‌ها رو کمتر یا بیشتر کنه؟
مهمترین عواملی که میتونه کمتر بکنه این آسیب اینه که فرضاً دولت‌ها که در شرایط اضطراری میتونن اقدامات موثری رو انجام بدن، کما اینکه در کشورهایی که اقتصادی هستن که اقتصاد بخش خصوصی بخش عمده است، دولت‌ها عملاً وارد کار شدن و اونها رو به اصطلاح تلاش کردن که مشکلات رو تا حدی حل بکنن. اما اینکه دولت صرفاً دخالت بکنه مسئله رو حل نمی‌کنه. چرا؟ باید سیاست‌هایی باشه که سیاست‌های مؤثر باشه. در خصوص خاص ایران ما می‌بینیم که دولت این مشکلات رو داره که شفاف سازی نمی‌کنه، پاسخگو نیست و البته کسر بودجه شدیدی هم داره. بنابراین نمی‌تونه اقدامات زیادی رو انجام بده. به ویژه بیاد بیاریم که در ایران مراکز قدرت بسیار متعدد هستند. در شرایط ریسک میبایست مدیریت بحران و ریسک متمرکز بشه. در ایران اقتصاد و سیاست چندپاره است، بنابراین از اون منابع نمیشه به شکل مطلوب استفاده کرد و این یعنی نبودن شفافیت، پاسخگویی و از جمله یک پارچگی در مدیریت یا حکمرانی به اصطلاح هماهنگ باعث شده که منابع استفاده نشه در اقتصاد و جامعه ایران و عرصه حتی سیاسی. به همین دلیل هم است که مشکلات احتمالاً بیشتر خواهد شد.
و سیاست‌های حاکمیت ایران چه نقشی رو در آسیب پذیری اقتصاد از گسترش ویروس کرونا داره؟
حاکمیت اساساً از اولش تلاش نکرد که مسئله رو تبدیل بکنه به یک مسئله‌ای که موضوع علمی و سیاست‌گذاریه. به مسائل مذهبی پناه بردن و بعد چند دستگی که در حاکمیت بود و اون پنهانکاری که کردن در واقع وقت زیادی رو از بین برد. حال اینکه ما می‌دونیم توی شرایط بحران وقت خیلی مهمه، به این معنا که هر چی سریع‌تر و مؤثرتر منابع به کار گرفته بشه و متمرکز در یک تصمیم‌گیری واحد باشه مشکلات حل میشه. در ایران متاسفانه حاکمیت این از برخوردار نبوده از ویژگی‌ها، بنابراین باید انتظار داشت که مشکلات نسبت به کشورهای دیگه بیشتر بشه و حتی آسیب‌پذیری اقتصاد یا جامعه ایران از این مسائل در یک مقایسه بین‌المللی بیشتر باشه. کما اینکه الان بعد از چین هم ما می‌بینیم که ایران بیشترین سرایت این ویروس رو داشته و کارآمدی چین بالا بوده، حالی که این کارآمدی رو حاکمیت ایران نتونسته به منصه ظهور برسونه.
احمد علوی اقتصاددان درباره تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
مواظب خودتون باشید. تقاضا میکنم عاجزانه این چند روز قول من رو همت کنن، بزرگواری کنن، قرنطینه کنن خودشون تو خونه ها. بهترین و سلامتترین چیز اونایی که میتونن از خونه نزنن بیرون. این ایام عیدم نزدیکه، فکر خانواده هاتون باشید، فکر دیگران باشید، فکر قول من رو سرمایه های آخر چیزی به قول من رو چیز جوان ها هستن، خانواده ها هستن. نذارید آخر سالی ناراحتی برای خانواده‌مون پیش بیاد. فکر سلامتی باشه، قرنطینه بکنید، یه مقداری تحمل کنید.
اصلا میگم این همه تجهیزات پزشکی، این همه دارو، این همه برای از زجه زدیم برای آوردن نمیدونم الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، اینطور چیزها رو همه رو شما وارد کردین، همه رو به شما اهدا کردن. شما چرا اینا رو قایم کردین؟ به در دسترس مردم نمیذارین، نگه داشتین تو انبارا که گرونتر بفروشین؟
خامنه‌ای، من جای شما باشم میام میرم تو یکی از جزایر ایران، اون کسایی هم که دوست داری یا دوستت دارن با خودت وردار برو، بشین اونجا حکومت کن تا ابد و ده. من اصلا فکر نکنم تو دین داشته باشی. این همه کشته، این همه بدبختی، این همه زجر برای ملت، بس دیگه، ویلکم برو، بذار این مملکت دست 4 تا آدم حسابی بیفته، بلکه یه فکری هم به خاطر این کرونا بکنن دیگه. بس، شما میدونی چقدر جنایت کردی؟ بس، بیا برو ویلکم. آقای روحانی، گاهی اوقات فکر میکنم آقای احمدی نژاد اگر رئیس جمهور بود نسبت به شما خیلی بهتر بود، حداقلش اینه 40% فکر ملت بود، نه مثل شما که بگین جمعه فهمیدم، شنبه خواب موندم، بعد از ظهرش فهمیدم. کما اینکه لباسایی رو که برای پزشکان سازمان بهداشت جهانی آورده حداقلش این بود به دست خود پزشکان میداد، نه اینکه بده به بسیج تو خیابونای نجف آباد باش رژه برن فکر کنن بادگیره. خیلی واقعا برای تو متاسفم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک مقام ارشد دولت روسیه ابراز اطمینان کرد بهای نفت در بازار جهانی تنها با توافق جدید با اوپک رشد خواهد کرد. همزمان وزیر انرژی روسیه اذعان کرده شرایط مذاکره با اوپک فراهم نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که از دید اوپک روسیه باعث انقضای توافق اوپک پلاس شد، روسیه معتقد است تصمیمات اوپک به تشدید نابسامانی‌ها در بازار جهانی نفت انجامید. جمعه الک بلاوسف، معاون اول نخست وزیر روسیه، نفت 35 دلاری را واقعیت جدید دانست و افزود این وضعیت صرفاً با توافق جدید با اوپک متحول خواهد شد.
مدت طولانی بهای نفت به طور نسبتاً ثابت بشکه 35 دلار خواهد بود. البته عوامل متعدد می تواند باعث سقوط بیشتر بهای نفت نیز بشود. از سوی دیگر احتمال می رود نوعی توافق با اوپک احیا شود که در این صورت بهای نفت افزایش خواهد یافت.
طرح موسوم به اوپک پلاس 3.5 سال پیش برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمد و تا پایان 3 ماه اول سال 2020 محدودیت های برای تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک را در نظر گرفته بود. هفته گذشته اعضای اوپک توافق کردند در 3 ماه دوم سال جاری میلادی بیش از پیش از تولید خود بکاهند، اما به شرطی که کشورهای همپیمان به رهبری روسیه نیز تولید خود را کاهش دهند. روسیه با این تصمیم مخالفت کرد. جامعه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در پی رایزنی به شرکت‌های نفتی روسی و تایید قصد این کشور برای افزایش تدریجی تولید از 1 آوریل 13 فروردین ماه از تصمیم عربستان سعودی برای افزایش بی‌سابقه تولید نفت انتقاد کرد و به خبرنگاران گفت:
معتقدیم در شرایط کنونی این تحول مثبت نیست و بهتر بود همان گونه که روسیه پیشنهاد داد کاهش تولید به همان مقدار که برای 3 ماهه اول سال تعیین شده بود تمدید شود. متاسفانه همتایانمان ابتکار روسیه را رد کردند.
در پی شکست مذاکرات روسیه و اوپک، پاول ساروکن، معاون وزیر انرژی روسیه، طی مصاحبه با رویترز گفت: مخالفت روسیه با کاهش بیشتر تولید ناشی از مشکلات فنی برای این اقدام بود و ضمناً به گفته وی طرح اوپک پلاس آن گونه که بازار می رفت بازار نفت را از نوسانات مصون نمی کرد. سرگی خستانوف، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است دلیل واقعی مخالفت روسیه با اوپک به قصد نابودی صنعت نفت شل آمریکا بود.
روسیه در نتیجه اوپک پلاس از سال 2016 چند تریلیون روبل ذخیره کرده و عمدتاً این توافق را مثبت می‌داند. تنها دلیل مسکو برای انصراف از ادامه آن هدف قرار دادن نفت شل آمریکا بود. متاسفانه کرملین پیشبینی نمی کرد عربستان سعودی نفت روسیه را هدف قرار دهد. در حالی که دولت آمریکا بر حمایت مصرانه از تولید کنندگان نفت این کشور تأکید می کند و تحریم های جدید علیه بزرگترین تولید کننده نفت روسیه وضع کرده، مشخصاً کرملین خواهد باخت، به ویژه که بهای نفت همچنان رو به کاهش خواهد بود.
با پایان توافق اوپک پلاس و در میان نگرانی های بازار از شیوع ویروس کرونا و رکود جدید، بهای نفت به رغم رشد اندک همچنان به بدترین سقوط از سال 2008 روبروست. به گزارش رویترز، عربستان سعودی با ارائه تخفیف به خریداران سنتی نفت روسیه در اروپا و آسیا در تلاش است سهم صادرات نفت روسیه را کاهش دهد. ارزش سهام و ارز ملی روسیه سقوط کرده، اما مقامات روس میگویند برای چنین تحول آمادگی داشتند. همزمان سخنگوی کرملین احتمال داد کشورهای اوپک و غیر اوپک بتوانند به توافق جدید دست یابند. اما وزیر انرژی عربستان سعودی ادامه ریزنی ها را رد کرده و به گزارش تاس جلسه کمیته فنی اوپک پلاس که قرار بود هفته آینده برگزار شود لغو شده، در حالی که صاحب نظران از جنگ نفتی بین روسیه و عربستان سعودی خبر می دهند. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت می بینید اقدامات اعضای اوپک چگونه است. در این شرایط توافق جدید بعید به نظر می رسد. او در این حال پیش بینی کرد در نیمه دوم سال 2020 بهای نفت رشد کند و به بشکه 40 الی 45 دلار برسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز 25 اسفند برابر با 70 سالگرد تولد خواننده پیشکسوت پریساست. شهرام میریان در گزارش خود مرور کوتاهی بر زندگی هنری پریسا دارد که با هم میشنویم.
فاطمه واعظی با نام هنری پریسا، زاده شهسوار و یا تنکابون فعلی، از دوره دبستان گرایش به موسیقی در او ظاهر شد و سپس به تشویق خانواده در یکی از مسابقات سراسری دانش آموزان در رشته آواز شرکت کرد و به مقام اول دست یافت. این موفقیت پریسای نوجوان را واداش موسیقی آوازی را نزد استادان سرشناس محمود کریمی و عبدالله دوامی فرا گیرد. 18 ساله بود که در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان به ترانه‌خوانی رو آورد. 5 سال بعد پریسا به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران راه یافت و در مکتب استاد داریوش صفت بر دانش موسیقاییش افزود. خانم پریسا پیش از این در گفتگوی با ما در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آموزش موسیقی ایرانی در پیش و پس از انقلاب اینطور گفته بود.
فضای قبل از انقلاب فضای دیگه ای بود، به خصوص از سالهایی که من با مرکز حفظ و اشاعه شروع به همکاری کردم سعی بر این بود که موسیقی سنتی مجدداً احیا بشه، جوانها تربیت بشن برای اون نوع موسیقی، حمایت دولتی برخوردار بودیم همه، کمون که بیشتر استادهایی که ما الان داریم در واقع مال اون دورانن. خب بعد از انقلاب تأثیرات همه جانبه روی همه چیز داشت و بالاخص روی موسیقی و به خصوص روی موسیقی بانوان و یک بخش مؤثر از این موسیقی به کلی حذف شد.
در پی وقوع انقلاب اسلامی و ممنوعیت صدای خوانندگان زن در مجامع عمومی، خانم پریسا به تدریس موسیقی آوازی رو آورد و هیچگاه کنسرتی حتی برای خانمها در ایران اجرا نکرد.
در طرز تفکر معنوی من نیست که موسیقی خاصه برای فقط خانوم باید اجرا بشه، خانوم فقط برای خانوم باید خونده بشه، به این معتقد نیستم و جنسیت شنونده های ما هیچ زمانی برای ما مطرح نبوده که آیا مرد گوش بده یا زن گوش بده. این خیانته به نظر من. من بر حسب جبر زمانه کاری رو بکنم که بهش اعتقاد ندارم، بنابراین حاضرم سوالها در منزلم بپوسم حتی، ولی کاری رو انجام ندم که بهش معتقد نیستم.
خانم پریسا خواننده پیشکسوت که روز یکشنبه 70 ساله شده در آبان ماه سال گذشته به پاس خدماتش در حفظ و اشاعه موسیقی جایزه معتبر و معروف دانشگاه استنفورد آمریکا با نام بیتا را دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. سریع هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در اینجا مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسه. در این آخرین روزهای سال 98 سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.